بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث در نماز میت در صفحه 35 رسید به نمازی که بر سنی خوانده میشه. حالا این سنی اگر مصداق مستضعف باشه که نمازش گذشت، یعنی از اون دسته از اهل سنت باشه که به اصطلاح موالات کسی رو نداره و دشمنی هم با کسی نداره و حق رو هم اونطور که باید نمیشناسه، ولی اگر نه، حالا فرض کنید یک سنی است که اطلاعاتی هم داره مثلا و لااقل احتمال میده که مثلا شیعه حق باشه، که زمینه برای او باشه که به راه صحیح بیاد، نماز او چطوری خونده میشه؟ میفرماید و فی الصلاة علی المخالف و هو غیر اثنا عشری من فرق المسلمین. مخالف کیه؟ و این غیر از شیعه 12 امامی از فرق مسلمین، پس شامل 6 امامی هم میشه، شامل اونهایی هم که 12 امام رو قبول ندارن ولی سنی ها رو قبول ندارن، به طور کلی پس شامل میشه. یقتصر على 4 تکبیرات، 4 تا تکبیر میگه. چهار تا تکبیر میگه، خب شما بگید و یلعنه عقیب الرابع و لعن میکند این مخالف را پشت سر تکبیر 4. خب شما بگید که در نماز شیعه هم همینطور بود دیگه، 4 تا تکبیر بود و دعا، منتها در نماز شیعه 4 تا تکبیر بود و پشت سرش 4 تا دعا، یه تکبیر پنجمی هم بود، ولی اینجا ظاهر عبارت این است که نه، 4 تا تکبیر هست و لعن بعد از تکبیر 4م هست، ولی دیگه صحبت از این نیست که دوباره یه تکبیری هم بگه، ظاهرا اینطور است. و یلعنه عقیب الرابعه، این دیگه تکبیر پنجمی رو نمیگه و پشت سر تکبیر چهارم لعن میکنه. البته آیا این یک عمل وجوبی است، یعنی جزء نمازه، یا نه میتونه همون تکبیر چهارمو که گفت رها کنه بره، مثل همون طفل که گفتیم که پدر مادرش سنیان، نظر ایشون این بود که تکبیر چهارمو گفت اصلا دعا واجب نیست، تکبیر چهارمو گفتی رها کن نماز تمام شده. در سنی هم بگیم تکبیر چهارمو گفتی، خواستی لعن بکنی انجام میدی، نخواستی هم رها میکنی. و فی وجوب لعن وجهان، آیا واجبه که ما پشت سر تکبیر چهارم حتما لعن کنیم یا نه اصلا میتونیم یه دعای دیگه بخونیم مثلا، یا اصلا نخونیم چیزی؟ ظاهر الماتن هنا و فی البیان الوجوب، ظاهر شهید اول در کتاب لومه و در کتاب بیان وجوبه، چون ایشون میگه که این واجبات نماز ایناستیه، واجبات نماز قیام است و نیت است و 5 تا تکبیر است و دعاهاست و اینا. و رجح فی الذکرا و دروس عدمه، ترجیح داده در کتاب ذکرا و دروس عدم وجوب لعن را. عدمه مفعول رجه هست، فاعل رجه هو هست، برمیگرده به ماتن مصنف، به شهید اول. ترجیح داده شهید اول ما در کتاب ذکرا و دروس چه چیز را؟ عدم آن را، یعنی عدم وجوب لعن را. هو برمیگرده به وجوب لعن. این هم راجع به این. ولا یشترط فی هذه الصلاة طهارت المصلی من الحدث اجماعا، و شرط نیست در این نماز طهارت مصلی از حدث، یعنی وضو لازم نیست داشته باشه، یا اگر جنوب هست غسل لازم نیست کرده باشه، ولی بدنش پاک باشه، لباسش پاک باشه، بعضی گفتن اونم لازم نیست، بعضی گفتن نه این دیگه لازمه. و فی اعتبار طهارت صبحی و بدنه من الخبث و ستر عورت وجهان، پس سه تا مسئله است که یکیش اجماعیه، دو تاش اختلافیه. طهارت از حدث یعنی وضو داشتن نداشتنش اجماعیه که داشته باشه بهتره، نداشته باشه هم اشکال نداره. لباس و بدنش پاک باشه، یعنی نجاست درش نباشه، این اختلافیه. و ستر عورت، عورتش پوشیده باشه یا نه، اون هم اختلافیه. مثلا اگر یک زنی سرباز نماز بخونه، مثلا آستینش بالا باشه نماز بخونه، خب این برای نماز رعایت ستر عورت نکرده، یعنی تمام بدن زن و چیز داره نماز، نماز واجب عورت حساب میشه دیگه. برای مرد هم خب مواضع خاصی است، اگر این رو رعایت نکرده باشه این اختلافی است که نمازش درسته یا درست نیست. ولا یشرع فیها تسلیم دنا، و مشروع نیست در نماز میت سلام دادن، بگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که تو نماز واجب میگیم، اینجا مشروع نیست. الا مع التقیه، مگر اینکه تقیه در کار باشه. ظاهرا اهل سنت سلام رو در نماز میت دارند، و اگر حالا ما همراه اونها هستیم اگه بخوایم تقیه بکنیم سلام میدیم، ولی در غیر مورد تقیه سلام در کار نیست، همون تکبیر پنجمه که بگیم خلاص. خب یه مستحباتی داره که دیگه یستحب و اعلام المؤمنین بهی، یه بهی یا لهو توی متن لمعه، توی لمعه هست. مستحب از اعلام مؤمنین بهی، یعنی به موت این شخص، یعنی شخصی از دنیا رفته خبر بدن، بگم فلانی از دنیا رفته، حالا یا با بلنگو یا همینطوری، که مردم جمع بشن برای تشییع جنازه. و مشی المشیع خلفه، کسی که برای تشییع جنازه آمده، این مش عطف به اعلام، مستحب بس اعلام و مستحب بس مشی، مش یعنی پیاده رفتن. پس سواره انسان تشییع جنازه کنه این مستحب دیگه نیست، یعنی اون مستحب رو رعایت نکرده. مثلا پشت سر تشییع جنازه کننده ها سوار ماشین باشه یا سوار مثلا مرکبی باشه، نه پیاده بره. المشیع کسی که تشییع جنازه میکنه، خلفه مش کنه راه برود، اون کسی که تشییع جنازه میکنه پشت سر جنازه، خلفه یعنی خلف میت که همون پشت سر جنازه میشه. او الی احد جانبی، یا یکی از دو جانب جنازه، سمت راست یا چپش. منظور اینه که جلوتر از جنازه راه نیفته. تشییع یعنی چی؟ مشایعت یعنی چی؟ کسی که یه کسی رو آدم میبره مثلا راه بندازه، جلوتر از او که راه نمیفته خودش بره، پشت سر او میره. اینجا هم باید تابوت رو و اون جنازه رو تشییع کرد، یعنی از پشت در واقع واش مشایعت کرد، نه اینکه جلو از او بیفتیم. خب پس مکروهه که ما جلوتر بریم حرکت کنیم. تربیع هم مستحبه. تربیع البته در توضیحش، یه توضیحش اینجا الان آمده، یه توضیحش هم باز در خود لمعه داده، دو تا توضیح داره. تربیع این استش که چهار نفر چهار تا گوشه تابوت رو بگیرن، یعنی تو رساله ها می نویسن مستحب است چهار نفر چهار گوشه تابوت رو بگیرن. خب این چهار گوشه داره دیگه، چهار نفر بگیرن میشه تربیع. یک معنای تربیع این استش که ضمن این که این چهار نفر اینا رو میگیرن، اون شخصی که گوشه تابوت رو گرفته گوشه هاشو عوض کنه، مثلا فرض کن گوشه جلو رو گرفته بعد بیاد گوشه این طرف رو بگیره، بالاخره برای چهار گوش بچرخه. حالا از کدوم گوشه بره اول، کدومشو بره دوم، کدومشو بره، چون اینجا دیگه نیست ما هم توضیح نمیدیم. خب پس تربیع یک معناش این است که چهار نفر چهار گوشه جنازه رو بچسبن. البته این منافات نداره که یه سه چهار نفر دیگه هم دستشون رو بذارن اون وسطا و اینا که مثلا کمک بشه، اون اشکال نداره، بالاخره چهار نفر باشن. غیر تربیع اون استش که مثلا دو نفر باشه، یه نفر از جلو دو تا دستشو بگیره به دو تا طرف تابوت جلو، یه نفر هم از عقب. این دیگه مستحب نیست، این خلاف در واقع استحباب هست، و شکلهای دیگه هم اگر باشه خلاف استحباب هست. تربیع چیست؟ تربیع از ربع میاد، یک چهارم میاد دیگه، چهار رابع، چهارم، ربع، یک چهارم، این از کلمه ربع است. تربیع یعنی چهار طرف رو گرفتن. و هو حمله به اربعه رجال، یعنی حمل کردن این میت هست و این جنازه است، به 4 تا مرد از جوانب این تخت، این تختی که روش گذاشتن، تختی که گذاشتن، تابوتی که گذاشتن، از جوانب تابوت، از جوانب چهارگانش. اینم از این. و دعا بالمعصور، یعنی موقع تشییع جنازه هم دعا داریم. دعا رو البته تو خود لمعه داره، بسم الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. بعد یه دعای دیگه هم باز داره. خب این دعایی است که اونجا در خود لمعه آمده. اینا مستحبات دیگه. و طهاره، وضو داشته باشه یا غسل مثلا داشته باشه. ولو تیممن، حالا اگر تیمم بکنه خونم باز طهارت. مع خوف الوقت، خوف فوت الوقت، اونجایی که خوف داره که مع خوف الفوت، کلمه وقت نداره، مع خوف الفوت، اونجایی که خوف داره که فوت بشه. چی فوت بشه؟ تشییع جنازه از دستش بره. یعنی تا بیاد مثلا بره غسل کنه نیم ساعت میکشه، اون جنازه رو دیگه بردن، این میخواد به تشییع جنازه برسه، اونجا تیمم کنه، تیمم بدل از غسل جنازه. یا مثلا آب نزدیکش نیست، تا بره وضو بگیره بیاد فرض کنید 10 دقیقه میکشه، جنازه رد میشه و به قبرستان میرسه، تو این 10 دقیقه سری کنار اون جایی که مثلا یه خاکی هست تیمم بکنه، پشت سر جنازه راه بیفته. پس طهارت مستحبه، ولو طهارت تیممی باشه، در جایی که خوف فوت باشه. فوت یعنی از دست رفتن تشییع جنازه ها، الا وقت که نماز نیست که بگیم وقتش قضا میشه، منظور اینه. اینم از مستحبات. باز مستحب بس که امام، وقوف الامام اول مسلی وحده عند وسط الرجل، اگر نماز جماعت و دست جمعی میخونن امام، و اگر یه نفر داره نماز میخونه مسلی وحده، یعنی خودش، عند وسط الرجل، وسط این جنازه بیسته، و صدر المرأه، و اگر زن هست روبروی سینه این زن بیسته، دیگه وسط طبیعتا نخواهد بود. علل اشهر، البته قول های دیگه هم هست، قول مشهورتر اینه، ول خونسا هونا کلمره، اگر شخصی که از دنیا رفته خونسا هست، اینم جلوی سینهش بیسته، یعنی حکم زن رو داره. و تستحب با ادا و سلاته فی المواضع المعتاده لها، مستحب بس انجام نماز در مواضعی که عادت هست برای اون نماز، یعنی نماز میت رو جایی بخونن که همیشه میخوندن. خب این دو تا خاصیت داره که در لومه گفته، اینجا دیگه نیامده. دو تا خاصیتش این است که مثلا فرض کن الان مشخصه دیگه، مثلا فرض کن جنازه رو که غسل میدن جاش مشخصه که کجا غسل میدن، مسیر رو که تشییع میکنن هم مشخصه، مثلا از منزل اون میت تشییع میکنن تا قبرستان، در قبرستان هم یه جایی درست کردن که نماز میخونن، وقت نه اینکه همه میت ها رو میارن اونجا نماز میخونن، اونجا که انده یه مسجدی هست، یه مصلی هست و خود اون مکان یه مکان به اصطلاح با ثوابی کنده هست، چون جایی که هی نماز زیاد خونده بشه و ثواب نماز در اونجا بیشتره دیگه، این یه جهته که گفت اونجا بخونن. یکی هم این که اگر کسی به تشییع جنازه نرسید، اگر میخواد به نماز خودشو برسونه بدونه که کجا هست، لذا اگر نماز رو یه بار منظر طرف بخونیم، یه بار مثلا بیاریم تو میدان مثلا یه جنازه دیگری، فردا کسی دیگه مرده، اون آقای روحانیشون یا اون شخصی که حالا اونجا مسئوله بگه که نماز میخوایم میدون بخونیم، پس فردا یه هفته بعد یه بنده خدای مرده میگه اینو تو قبرستان میخوایم بخونیم، اینو میخوایم ببریم حیات مسجد بخونیم مثلا، هی این ور اون ور کنه، خواهی اگر یه بنده خدای مرد، اون شخصی هم که از بلندگو شنید که فلانی مرده بیاید برای تشییع جنازه، به تشییع جنازه نرسید، میخواد خودشو به نماز برسونه، نمیدونه کجا بره که، لذا در جایی که معمولا نماز میت عادت هست و اونجا میخونن همونجا بخونن، تا شخص بدونه که بابا همه میتای این روستا رو یا این شهر رو در فلانجا نمازشو میخونن، که خودشو به اونجا برسونه دیگه. خب تستحب با ادا و صلات فی المواضع المعتاده لها، مستحب بس انجام نماز در جایگاه هایی که عادت هست برای نماز، این جاهایی که مشخص شده اونجا خونده بشه، و اگر یک جا مشخص شده که خب همون یک جا. و رفع الیدین به کل تکبیر علی الاقوا، دستا رو بلند کنه، که تو روایت است که تو هم نماز راجب نماز البته نداره، که از بلند کردن دست تا موقع تکبیر این در واقع زینته دیگه، بله یه چیز مستحبی هست، زینت نماز. خب بلند کردن دست ها با هر تکبیر علی الاقوا اینا جزو مستحبات. خب حالا اگر کسی دیر رسید به نماز میت چه کار بکنه؟ اگر کسی دیر رسید، مثلا فرض کن دو تا تکبیر رو گفته بودن، این شخص در تکبیر سوم رسید پیش نماز، یا اون آقایی که جلوی ایستاده وقتی تکبیر سوم رو گفت الله اکبر، این تکبیر اولش میشه. خب او دعای تکبیر سوم رو میخونه، این بعد از تکبیر سوم اون دعایی که بناس بخونه که للمؤمنین و مؤمنات میخونه، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم، اونو میخونه. این آقا اشهد ان لا اله الا الله رو میخونه، یا این خانم که دیر اومده، چون تکبیر اولشه دیگه. اون وقت اونا تکبیر چهارمی که گفتن، این تکبیر دومشو میگه. اونا تکبیر پنجمی که گفتن، این تکبیر سومشو میگه. اون وقت تکبیر سومشو گفت، دعاشو میخونه و تکبیر چهارمو میگه و دعاشو میخونه و تکبیر پنجمو میگه. یعنی به الباقیشو چیز میکنه. پس در واقع این باید دعای خودشو بخونه. مثلا دعای بعد از تکبیر اولو بخونه، نه دعایی که اونا میخونن. البته یک حرفم این استش که وقتی که نماز اونا تمام شد و این دوتا تکبیر داره، دیگه دعا نمیخواد بخونه، بگه الله اکبر، دوباره بگه الله اکبر، دیگه دعاهاشو دیگه نخونه، فقط تکبیراشو بگه. خب اینم یه نظر هست. میفهمید و من فاتحه بعض تکبیر مع امام، اگر کسی بعضی از تکبیرات با امام ازش فوت شده، فاعل فاتحه بعض هست، چی فوت شده؟ بعضی از تکبیرها. هو مفعولشه، هو به کجا برمیگرده؟ به من. و کسی که فوت شده از او چی فوت شده؟ بعض تکبیر، بعضی از تکبیرات با امام، یعنی با امام جماعت که میخواد بخونه، امام جماعت یه مقدارشو خونده. اتم الباقی، تمام میکند باقی رو، یعنی باقی تکبیرها رو میگه. بعد فراغهی، یعنی بعد از فراغ امام، بعد از اینکه امام تمام کرد اون تکبیرهایی که این نرسیده بود میگه. ولاءن، یعنی پشت سر هم. خب ولو علی القبر من غیر دعاین، ولو بر قبر باشه بدون اینکه دعا بخونه. این من غیر دعاین رو توی لمعه پشت سر ولاءن نوشته، ما هم حالا همونطوری ترجمه میکنیم. پس من غیر دعاین رو میاریم پشت سر ولاءن مینویسیم، یعنی با یه فلش میاریم اینجا ترجمه میکنیم، چون اون ولو علی القبر یه توضیحاتی داره که عرض میکنم. بقیه رو میخونه پشت سر هم من غیر دعائن، یعنی تکبیراشو میگه، دعاهاشو نمیگه. خب مثلا این بنده خدا تو تکبیر سوم رسید، تکبیر سومو پیش نماز گفت، این تکبیر اولو گفت، اون دعای تکبیر سومو میخونه، این دعای تکبیر اولو میخونه، دعا رو اینجا میخونه چون دوتاشون هم دارن میخونن دیگه. بعد تکبیر چهارمو پیش نماز گفت، دعای تکبیر چهارمو داره میخونه، اینم تکبیر دومو میگه، دعای تکبیر دومو میخونه. او تکبیر پنجمو گفت، اینم تکبیر سومو میگه. خب این تکبیر سومو گفت، دیگه لازم نیست دعای تکبیر سوم بخونه، چون دیگه صفا به هم میخوره و تمام میشه دیگه. اینجا وقتی که تکبیر سومو گفت، دو تا تکبیر دیگه باید بگه دیگه، چهار و پنج. تکبیر سومو که گفت الله اکبر، دوباره باز میگه الله اکبر، الله اکبر، تمام شد. این وقت سری میگه و دیگه درست میشه. پس دعا نمیخونه. البته حالا بحث در ادامه میاد که بعضی‌ها گفتن که اگر جنازه رو حالا نمیخوان حرکت بدن، دعا بخونه، و اگر سریع حرکت میدن، خب دیگه فقط تکبیرها رو بگه. این ولو علی القبر بعدش آمده، یعنی میخواد بگه که اینجا تکبیرها رو بگه ولو بر قبر. یعنی چی ولو بر قبر؟ شاید در لمعه توضیح داده که حالا اینجا نیامده، توضیح داده که علا تقدیر، این عبارت شهید در لومه اینه، شهید ثانی، علا بعد از کلمه ولو علی القبر تو لومه این عبارت هست، علا تقدیر رفعها و وضعها فی و این بعد الفرض. ایشون می فرماید که یه فرض و یک تقدیر این استش که بعد از اینکه نماز تمام شد، بلا فاصله اینها این جنازه رو برداشتن گذاشتن تو قبر. خب اینم یه خورده خودش مثلا یکی دو قدم میره جلو که به قبل نزدیک میشه، بعد اون سه تا تکبیر باقی مونده رو میگه، میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یا دو تا تکبیر باقی مونده رو میگه. بعد میگه البته این فرض بعیده. چرا این فرض بعیده؟ چون بعد از اینکه امام جماعت نمازشو تمام میکنه، اولا که رسمی که یه فاتحه میخونن، یعنی یه یکی دو دقیقه جنازه روی زمین هست و به این سرعت بلند نمیکنن. دوما فرضن که بخوان اینا جنازه رو بلند کنن، یعنی بعد از اینکه پیش نماز گفت السلام علیه، علی سلام که نداره نماز، گفتش که الله اکبر و نماز تمام شد، بلافاصله بخوان این جنازه رو بردارن، بازم یه دو سه ثانیه میکشه دیگه، مثل سرعت برق که نیستش که چیز کنن، باید یه چند نفر بیان جنازه رو بردارن که ببرن طرف چیز قبر. این الله اکبر گفتن کار نداره، میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر. لذایشون میفهمد این فرض بعیده. چون این فرض بعیده اصلا ما میتونستیم کلمه ولو علی القبر رو نیاریم، چون این فرض بعیدیه دیگه. پس عبارت رو اینطوری بخونیم، بگیم اتم الباقی بعد فراغه ولا من غیر دعا. این ولو علی القبر اصلا بذار کنار. ولو علی القبر یه فرضیه که مثلا تا پیش نماز گفت الله اکبر پنجمو گفت، یه دو نفر اونجا آمادند و دست پای میت رو بگیرن و بندازنش، هولش بدن تو قبر، رو این بنده خدا هم بگه خب من چیکار کنم، سه تا تکبیر گفتم دو تاش مونده، خودم یه خورده بکشم به طرف قبر و روی قبر اون دو تا دیگر رو بگم. خب این یه فرض بعیدیه. چون بعیده ما این ولو علی القبر اصلا نمیخونیم، اینطوری میخونیم و من فاتحه و بعض و تکبیر مع امام اتم الباقی بعد فراغه ولا ان من غیر دعا تمام شد و دعا هم لازم نیست. و قیده بعضهم به خوف الفوت، مقید کردن این مطلب را بعضی ها به خوف فوت. چی رو مقید کردن؟ هو برمیگرده به ترک دعا. ما که گفتیم که من غیر دعا، مقید کردن این غیر دعا رو، پس هو رو شما بزنید به نخواندن دعا، ترک دعا، که ما گفتیم دعا نمیخواد بخونی، همون الله اکبر بگو. ترک دعا رو بعضی هم مقید کردن به خوف فوت. یعنی چی؟ یعنی بخواد دعا بخونه جنازه رو حرکت میدن نمیرسه، لذا همون دعا رو نخونه. پس در واقع بعضی از مراجع اینطوری فرمودن، ایشون که نظرش کلا این بود که اصلا دعا نخونه، اون هیچ، حالا میخوان جنازه رو حرکت بدن میخوان ندن. ولی یک نظر بعضی هستش که ببینه بعد از اینکه نماز پیش نماز تمام شد، اگر جمعیت آمدن فاتحه بخونن و هنوز جنازه اونجاست یکی دو دقیقه، خب این باقی نمازش رو دعاهاش هم بخونه. ولی اگر وقت نیست و میترسه که جنازه رو ببرن و این نرسه که نمازش رو تمام کنه، الله اکبر رو بگه و دعا نخونه. و مقید کرده ان نخواندن دعا را بعضی از فقها در جایی که خوف فوت باشه. فوت باشه یعنی چی؟ یعنی نماز ازش فوت میشه، امکان نماز دیگه براش نخواهد بود. چطوری فوت میشه؟ تا دعا بخواد بخونه جنازه رو میبرن. اینطوری به خوف الفوت علا تقدیر دعا. این علا تقدیر دعا تو لمعه هست، یعنی بعد از کلمه فوت. یعنی بعضی ها گفتن که این اونجاییست که خوف فوت باشه در فرض دعا، یعنی اگه من دعا بخوانم جنازه رو میبرن، پس دیگه دعا نخوان. و هو اجود و الا وجب و الا، یعنی اگه خوف فوت نیست، هنوز جنازه اینجا، حالا مرد ها میخوان فاتحه بخونن، بعد زن ها میخوان بیان فاتحه بخونن، دوباره حالا میخوان مثلا اونجا یه روزه ای فرض کنن تا میخوان بخونن، به این سادگی ها جنازه رو نمیخوان دفن کنن و حرکت بدن، خب اون میتونه نمازشو بخونه. و الا، یعنی اگر خوف فوت نیست، وجبه، یعنی واجب است که بعد از تکبیرات دعاهاش هم بخونه. و هو اجود، ایشون میفرماید این فتوای دومی و این نظری که بعضی از فقها دادن این خوبه. و فی الذکرا لو دعا کان جایزان، در ذکرا شهید ما فرموده که اگر دعا هم بکنه جایزه. یعنی چی؟ یعنی دلش میخواد دعا بکنه، دلش میخواد دعا نکنه. و اینجا در واقع سه تا نظر میشه. یک نظری که الان در این لمعه خوندیم که بعد از اینکه امام نماز رو تمام کرد، شما هم تکبیرا رو بگو، دعا نخون. چه حالا خوف فوت باشه چه نباشه. یک نظرم در ذکرا هستش که میخوای دعا بخون، میخوای دعا نخون، بقیه نماز هر جور دوست داری بخون، میخوای تکبیرا رو بدون دعا بگو میتونید دعاهاشون بخونید. یک نظرم این است که نه، ما تفصیل بدیم، بگیم اگر جنازه رو میترسی وردارن دعاهاشون نخون، اگر جنازه رو نمیترسی و میبینی که نه هنوز جنازه سر جاش هست و تو همون جایی، نه شما دعاها رو بخون، واجبه که بخونی. اینم راجع به این مسئله. و من لم یصلی علی میتن، حالا یه نفر آمد و به نماز میت نرسید، اومد دید نماز خوندن و دارن دفنش میکنن، و من لم یصلی علی میتن، کسی که نماز نخونده بر میت، سواء صلی علی ام لا، حالا یا نماز براش خونده یا نخونده، یصلی علی، خب این میخونه، نماز نخونده اون میخونه. حالا ممکنه نماز اصلا براش نخونده باشن یا خونده باشن، یا نماز خونده باشن که باطل باشه مثلا، یا شرایطشو نداشته، چون نماز بعد از کفن و غسل و ایناست دیگه، اگه بعد از نماز معلوم بشه که مثلا غسلش درست نبوده یا کفن کردنش مشکل داشته چیزاش، یا مثلا هنوتش مشکل داشته، حالا این دوباره باید نماز بخونه. چطوری؟ هیچی دیگه، چطوری نداره، میاد پیش جنازه وای میسته و نماز میخونه. حالا اگر طوری نرسیده که جنازه رو دفن کردن ولو بعد دفن، خب بیاد بالا سر قبرش وایسته بخونه یومن و لیله، تا یه شبان روز حالا وقت است نماز بخونه. من نرسیدم به این میت نماز بخونم، میتم الان صبح دفن کردن، منم بعد از ظهر از شهرستان رسیدم نبودم، خب نداره، من بعد از ظهر یا شب میرم سر قبر نماز میت رو میخونم. او دائما گفتن که نه، یه شبان روزم مهلتش بیشتره، حالا یه ماه بعد اومدی مثلا شما بخون نماز علل آخر، یعنی بنابرای قول آخر. پس اشهر قولن میگه تا یه شبان روز این قضیه هست که اگه تو نرسید نماز بخون. و قیل ان الحکم مختصم به میت دفن ولم یصلی علی، قیل میگه که یه قول دیگه هستش که این که بری بالا بعد از دفن بخونی، این مال اونجاییه که نمازشو خونده نشده، ولی نماز که بعد از دفن نمیشه، که قبل از دفن اگر اومدی نماز خوندن خب تو نرسیدی بخون، ولی بعد از دفن دیگه زمینه این داره نماز نیست، نماز قبل از دفنه. بله اگر یه میتی نمازش باطل بوده مثلا، یا نماز براش خونده نشده اصلا فرض بفرمایید، خب یا مثلا یه دیگه شده که بالاخره نماز هنوز جا داره، اونجا شما نماز بخون. و الا یعنی اگر نماز خونده شده و دفن شده، فلا تشرع الصلاة علی قبره، مشروع نیست که نماز بخوانی بر قبرش. جمع بین الاخبار، یعنی این قیل آمده جمع کرده، اون اخباری میگه که رو قبرش بخون، یعنی در مورد میتی که نمازشو نخوندن، اون اخباری هم که میگه که بعد از دفن دیگه نماز خوندن ما نداریم، یعنی اگر نمازشو خوندن دیگه ما نماز خوندن نداریم، یعنی این قول قیل جمع کرده بین اون دسته از اخباری که میگه که بعد از دفن دیگه نماز نخون، یه دخبارم میگه بعد از دفن نماز بخون یا میتونی بخونی. خب این که بخون و نخون که جور در نمیاد، میگیم خب جمعش به این استش که اگر نماز خوندن برای میت تو دیگه نخون، پس اون اخباری که میگه نخون یعنی چون خوندن دلیل ندن، اون اخباری که میگه که بعد از دفن بخون یعنی اگر حالا یه جورایی شده که خونده نشده بعد از دفن شما بخون. اینم قول دیگر. خب پس ما از اول، یعنی از این قسمت بحث آمدیم یکی مسئله چیز رو مطرح کردیم، کسی که دیرتر میرسه وظیفش چیه که سه جور نظر بود، یکی هم این که اگر کسی به نماز اصلا نرسید خب بعدش بخونه، بعدش حالا جنازش اگر هنوز دفن نشده به جنازه بخونه، دفنم شد که به قبرش بخونه. بحث دیگری این استش که اگر ما داشتیم نماز میخوندیم جنازه دیگری رو آوردن، که این معمولا در جاهای اتفاق میفته که مثلا جنازه زیاد میارن، مثلا مثل بهشت زهرای تهران و اینا، اون ممکنه در هر دقیقه مثلا یه جنازه بیاد فرض بفرمایید، یا از هر چند دقیقه یه جنازه بیاد، این یعنی اگه مثلا یک شخصی اونجا نماز میخونه، این نمازی که شروع کرد یه جنازه دیگه میاد، یه جنازه دیگه میاد، یا مثلا خدایی نکرده در مثلا سیل ها زلزله ها و حوادث طبیعی و اینا، اونجا دیگه نمیرسن که مثلا فرض کنن برای هر میت یه نماز بخونن، این جنازه ها پشت سر هم میاد و باید مثلا یه گروهی غسل میدن، یه گروهی کفن میکنن، یه نفر اونجا مثلا هست نماز میخونه. این رو حالا چند جور میشه خوند که الان عرض میکنه. یکی این استش که خب یکی یکی خونده بشه، یکی این استش که نه صبر کنیم جنازه ها چند تا بشه، چند تا بخونیم، و چند تا که بخونیم نیت میکنیم که به این چند تا جنازه نماز میخونم، نماز میت قربت الله. بعد از تکبیر اول که ذکرش فرق نمیکنه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، چیزی نداره، یعنی به این میت مربوط باشه که یکی یعنی یاد چیز. تکبیر دومم به اصطلاح درود بر پیغمبر و ایناست که صلوات بر نبی است که مشکلی نداره. تکبیر سومم دعا بر امام. تو تکبیر چهارمش باید ضمیرها رو جمع بگه، مثلا اللهم ان هازا عبدک و ابن عبدک، اینجا بگه که اللهم ان هاولاء عبادک، هاولا بگه به جای عبد بگه عبادک، و ابناء عبادک و ابناء امائک مثلا، نزلو بک مثلا، اینطوری بگه. خب حالا باز اینجا چند حالت داره. یه وقت هست این چند تا جنازه همش جنازه مرده، چهار تا جنازه مرد آوردن مذکره، خب بگه هاولاء عبادک مثلا، نزلو بک مثلا، اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا و انت اعلم بهم منا، اللهم ان کانوا محسنون، بله ان کان محسنن این میشه ان کانوا محسنین، فزد فی احسانهم. اگر سه چهار تا جنازه مرد، اگر سه چهار تا جنازه زنه، خب همه رو مؤنث در بیاره، مثلا به جای اینکه بگه اللهم ان کان محسنن، مثلا بگه ان کن محسنات فزد فی احسانهن، و ان کن مسیئات، مثلا اینطوری بگه. ولی حالا اگه سه چهار تاشون مردن، سه چهار تاشون زنن، این رو میتونه همش رو به صورت مرد بخونه، مثلا کانو بگه، این رو به حساب میت بذاره، بگه این میت ها دیگه، اینایی که میتن همشون میتن دیگه، میت هم که مذکره دیگه، همشون رو به عنوان مذکر بخونه. یا مثلا این جنازه ها مثلا مؤنث بخونه، یعنی تو اونجایی که چند تا مرد چند تا زنه، ضمیر رو مؤنث بخونه، و اگر یه دونه زنه یه دونه مرده، ضمیر رو تثنیه در واقع برگردونه. خب اینا هم طریقه نماز خوندنه. ولو حضرت فی اثناء الصلات، حالا ایشون توضیحاتی رو داره، اگر حاضر بشود در اثناء نماز، الصلات علی جنازتن، جنازتون اخرى، فاعل حضرت کدامه؟ ولو حضرت فی اثناء الصلات علی جنازتن، فاعلش جنازتون اخرى هست، اون جنازتون فاعل حضرت هست. ولو حضرت فی اثناء الصلات علی جنازتن، اگر حاضر بشود در بین نماز بعد یک جنازه، چی حاضر بشود؟ جنازتون اخرى، یکی دیگر آوردن گذاشتن. خب چیکار کنه این آقایی که نماز میخونه؟ اتمها، تمام میکند این نماز را، ثم استأنف علی الثانیه، سپس از سر میگیرد نماز را بر جنازه دوم. خب طبیعی ترین راهش اینه که خب جنازه را آوردن، خب آوردن، من اینجا دارم نماز میخونم برای این جنازه، این تمام میشه، بعد میرم برای اون جنازه هم میخونم. این یک راه خیلی طبیعی و واضح. و ذهب العلامه و جماعتون الى ان یتخیر بین نماز و کر و بین قطع الصلات علی الاولا و استعنافها علیهما. علامه و جماعتی فرمودن که مخیر است که اون کار قبلی رو بکنه، بین ما ذکر، یعنی همون اتمها ثم استعنفها، ما ذکر اون بود دیگه، نماز اول رو تمام کنه بعد نماز جنازه دوم رو شروع کنه، و میتونه هم نه نماز اول رو بشکنه قطع کنه دیگه، و یه نماز از اول برای دوتاشون بخوره، یعنی استعنافها، یعنی استعناف نماز علیه ما، یعنی بر این دوتا. منتها باید ضمیرهاشو در تکبیر چهارم ضمیرهاش رو تثنیه برگردونه، مثلا بگه هازان عبداک و ابنا عبدیک، اللهم مثلا ان کانا محسنین، اینطوری. حالا این دوتا جنازه، یا دوتاش مرد باشه یا دوتاش زن، یا یکیش زن یکیش مرد، چون ضمیر تثنیه است ظاهرا ضمیرها عوض نمیشه. البته در هازا، هازانه گفته میشه، اونجا هازینه گفته میشه. اگر یکی زنه یکی مرده، میتونه دوتاش هم ضمیرهای مذکر در واقع در نظر بگیره، به حساب اینکه مرد رو غلبه بده بر زن، یا نه اصلا بگه که این دوتاشون میت هستن و میتونه هم به عنوان جنازه مؤنث اینا رو حساب کنه. اینم نظر علامه شد. محتجین، محتجین اسم فاعله، احتجج یحتجج و احتجاج، احتج یحتج و احتجاج، احتج وقت اسم فاعلش میشه محتجج، اسم مفعولش میشه محتجج، اون وقت این محتجج میشه محتج، این محتج اسم فاعله، یعنی جمع هم هست، محتجین جمع سالم بسته شده، یعنی در حالی که اینا دلیل آوردن به روایت علی ابن جعفر از برادرش، علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر، یعنی روایت از امام کاظم علیه السلام هست که برادر امام کاظم ازشون نقل میکنه، اون وقت اون روایت رو نقل کردن، ما ان الحدیث یدل على احتساب ما بقی من التکبیر لهما ثم الاتیان بالباقی للثانیه. ایشون فرمود حدیث اونطوری که علامه فهمیده اونطوری نیست، حدیث دلالت میکنه بر اینکه حساب کنه ما بقی از تکبیر رو برای دوتا، سپس بیاورد باقی تکبیرها رو برای دومی. یعنی اینجا بالاخره سه تا کار هست، یکی اینکه نماز جنازه اول رو تمام کنه، نماز جنازه دوم رو بخونه، که این راحت ترین کارش، علامه گفته که میتونه این کار رو بکنه، یکی هم که نماز اصلا بشکنه از اول برای دوتاشون بخونه، که شاید میگه نه شکستن نماز که جایز نیست و روایت هم اینو نمیگه. ایشون میگه روایت اینطوره میگه، روایت میگه که میتونه این شخص جنازه اول رو تمام کنه، جنازه دوم رو نماز شروع کنه، که اون یه راه ساده است. راه دیگه این استش که از اون لحظه که جنازه میاد، از اون جا به بعد دیگه نیت کنه که این الله اکبری که میگم مال هر دو جنازه باشه، مال هر دو جنازه باشه. مثلا جنازه اول رو ذکر اولشو گفته، ذکر دومو گفته، تا ذکر دومو داشت میخوند جنازه رو آوردن گذاشتن جلوی اون جنازه‌ای که داشت نماز میخوند. دو تا جنازه الان جنازه است. تکبیر سومو به نیت دو تا جنازه بگه، بگه نماز میخونم تو دلش دیگه، چون به زبان که بین نماز که نمیخواد حرف بزنه، تو دلش قسم میکنه که از حالا به بعد دیگه این تکبیر سوم رو من مال این دو تا جنازه میگم، اون وقت میگه الله اکبر. خب الله اکبر که گفت، این جنازه ای که الان جلوش بود، این جنازه ای که اولی رو خونده براش، دعای اولش رو خونده، دعای دومش رو خونده، الان این تکبیر مال این جنازه اول تکبیر سوم میشه دیگه، پس دعای سوم رو بخونه. دعای سوم چی بود؟ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بود دیگه، اینو بخونه، پس الان بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بعد این تکبیری که الان گفت نسبت به اون جنازه ای که جدید آوردن تکبیر چی بود؟ اول بود. دعای تکبیر اول رو هم بخونه، یعنی دو تا دعا بخونه، یه تکبیر بگه مال دو تاشون، دو تا دعا بخونه، یعنی مثلا بگه که اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، این دعا مال جنازه که از قبل بوده، دوباره بگه که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، چون دعای جنازه تکبیر اوله دیگه، اونو بخونه، دو تا دعا بخونه، بعد تکبیر چهارمو بگه. تکبیر چهارم که میگه برای جنازه‌ای که از قدیم بوده، دعای تکبیر چهارم رو میخونه که اللهم انا هذا عبدک و ابن عبدک، اینو میخونه، یا اللهم اغفر لهذا المیت. برای اون جدیدیه تکبیر دوم حساب میشه، دعای تکبیر دوم رو میخونه. بعد تکبیر پنجم که گفت، تکبیر پنجم گفت جنازه اول دیگه خلاص چیزی نداره، دعا نداره، تکبیر پنجم که میگه، این تکبیر پنجم برای جنازه جدید تکبیر سومه، دعای تکبیر سوم رو میخونه، بعد تکبیر ششم رو میگه. اینجا دیگه اون جنازه اول که خلاصه کار نداره، در واقع شما نگو که این نماز چرا مثلا 6 تکبیره شد 7 تکبیره شد، نه 6 تکبیره 7 تکبیره نشد، همون 5 تاست، منتها نه اینکه دو تا جنازه ها تداخل کردن، یه سری تکبیر برای اولی گفته بود، یه سری مشترکه، یه سری هم برای آخری میگه، طبیعتا تکبیرای خورده بیشتر میشه. کل ماجرا همین. البته حالا اینا چیزایی نیست که مبتلا به باشه، ولی بالاخره رو چون ما متن لومس میخواییم بخونیم، میخواییم در واقع عبارت رو بفهمیم. شما مثلا اعتراض نفرمایید که اینا به چه درد ما میخوره، ما که اصلا نماز میت نمیخونیم، تازه نماز میت هم بخونیم دیگه، حالا یه میت اگر حالا پیدا بشه که فرض بفرمایید حالا ما نماز میخونیم، من یه میت دیگه، دیگه این کارها که مثلا یا دیر برسیم به نماز میت اینا، خب اینها در واقع ما الان داریم میخوایم که در واقع این مطالب رو از عبارات در بیاریم و با عبارات در واقع آشنا بشیم. ایشون میفرماید که معن الحدیث، حدیث چی میگه؟ همین حرف آخر رو میگه که من عرض کردم ها. حدیث دلالت میکند بر حساب کردن باقی مانده از تکبیر برای دوتاشون، یعنی دوتا تکبیر رو گفتیم برای جنازه اول، باقی مونده چند تا داریم؟ سه تا. این سه تا تکبیر رو مال دو جنازه حساب میکنیم، اون وقت بعد از سه تا دو تا تکبیر هم مال جنازه دومی میگیم. دو تکبیر اول اختصاص به جنازه اول داره، چون جنازه دوم هنو نبود که. سه تکبیر بعدی مشترکه، دو تکبیر آخرم خاص جنازه جدیده. ثم الاتیان بالباقی، سپس انجام میدیم اتیان اینا آوردن، آوردن به باقی تکبیرات برای دومی، یعنی باقی مونده تکبیرات هم برای جنازه دوم میگیم. روایت اینطوری گفته، فلا دلیل علی جواز القطع، پس دلیلی ما نداریم که بتونیم نماز رو قطع کنیم. یعنی ایشون اعتراض به علامه میکنه، میگه که اینکه شما گفتید که یا اون کار رو بکنه یا بیاد نماز رو قطع کنه، نه، نماز رو قطع کردن از روایت استفاده نمیشه. و بدونهی، یعنی بدون دلیل، بدونهی یعنی بدون وجود دلیل بر جواز قطع نماز، بدون دلیل یتجه و تحریمه، بدون دلیل موجه است و صحیح است تحریم قطع نماز، تحریمه به اصطلاح هوش برمیگرده به قطع نماز. یعنی اگر دلیل داریم به قطع نماز، قطع نماز جایزه، دلیل نداشته باشیم قطع نماز حرامه. لذا در نمازهای واجب هم که میخونن میگن که نماز را نمیشود قطع کرد، مگر خب مگر اینکه مثلا رو طلبکار طلبش رو مطالبه کنه، خطری متوجه کسی بشه، یه مواردی رو استثناء کنه. خب اینجا روایت آمده دلیل داریم، ولی بدون دلیل نمیشه قطع کرد، اینجا هم که دلیل نداره. خب همون توضیحاتی که من دادم ایشون دوباره در واقع تو عبارت میخونیم، میفرماید که و حیث یختار تشریک بینهما، اون جایی که حالا شرکت برقرار کرد، تکبیرها رو مشترک میگه، فی ما بقی، یعنی در باقی مونده تکبیرها، ینوی به قلبهی علی الثانیه و یکبر و تکبیرن مشترکا، نیت میکنه با قلبش به جنازه دوم. یعنی از اون موقعی که جنازه دومم شرک شد میگه این نماز مال جنازه دومم باشه، و یکبر و تکبیرن مشترکن بینما، بعد یه الله اکبر میگه که مشترک بین دو جنازه هست. آیا الله اکبر مشترک ممکنه که از دومی شروع بشه، ممکنه از سومی باشه، ممکنه از چهارمی باشه، ممکنه پنجمی باشه. بالاخره من الان دارم نماز میخونم به جنازه اول، یه تعداد تکبیرات گفتم که خب مال خودش بود، ای جنازه بعدی که آمد حالا تکبیری که میخوام بگم هم مال جنازه اول، هم نیت میکنم که مال جنازه دومم باشه. خب بعد میفهمد یکبر و تکبیرن مشترکم بینهما، تکبیر رو مشترک میگه، کمال و حضرت ها ابتداءن، همونطور که اگر از اول هر دو بودن چطور مشترک میگفتیم؟ اگر از اول جنازه ها با هم باشن که خب خیلی راحته، از اول میگم که من نماز میخونم به این دوتا جنازه یا به این دهتا جنازه، الله اکبر رو میگم و الله اکبر مال همشونه، ذکرم مال همشونه، دیگه دوتا ذکر و سه تا ذکر نمیگم. خب ولی اینجا نه، اینجا به اصطلاح مشترک میگم. و ید اول کل واحدتن به وظیفت حامنت دعا، خب تکبیر مشترکه، دعاش هم مشترکه؟ نه، تکبیری که من میگم مال جنازه قدیمی که از قدیم بوده، الان تکبیر مثلا فرض کنید چهارمشه، بعد از تکبیر چهارم باید چی بگم؟ بگم اللهم ان هذا عبدک و ابن عبدک، اینا رو باید بگم. خب این تکبیری که میگم برای جنازه جدید تکبیر اولشه. تکبیر اول چی بود؟ چیزش اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، پس باید من دو تا دعا بخونم. اول دعای اون جنازه قدیمی رو میخونم که حق تقدم داره، بعدن دعای این جنازه جدیده رو میخونم. خب پس یدعو لکل واحدتن به وظیفه تا، یعنی برای هر یک از جنازه ها به وظیفه اون جنازه عمل میکنه. من دعا یعنی وظیفه دعای منظوره. مخیرم فی تقدیم. البته من گفتم که اول جنازه قدیمی ها رو بخونه، ایشون میگه که هر کدومو دوستاش بخونه، مثلا اول دعای جنازه جدید رو بخونه، مثلا بعد دعای جنازه قدیم رو بخونه، اون خود اختیار داره. الا ان یکمل الاولا، تا اینکه تکمیل کند اولی را. یکمله نمیخونه ما، یکمله یعنی این شخص دعا میکنه و تکبیر را میگه تا تکمیل کنه اولی رو، کامل کنه اولی رو. چطوری اولی کامل میشه؟ مثلا تکبیر پنجمو که بگه دیگه اولی کارش تمامه، جنازه رو ببرن هم بردن، اولی مشکلی نداره. اون وقت این تکبیر پنجمو که گفت، بعد از تکبیر پنجم دیگه دعا نداریم برای جنازه اول، جنازه اول دیگه کارش تمام شده، دعایی که میمونه مال جنازه دوم هست که میخونیم. ثم یکمل، سپس کامل میکنن، ما بقیه یعنی آنچه که باقی مانده، من از ثانیه یعنی نسبت به جنازه دوم. از جنازه دوم من رو اینطوری معنا میکنیم، میگم نسبت به جنازه دوم ما بقیه تکبیرات و نماز را کامل میکنند. اینطوری ترجمه کنید، در جور دیگه ترجمه نکنید. یکمل و کامل میکنند ما بقیه، یعنی ما بقیه از نماز را که تکبیر داره دعا داره، من از ثانیه یعنی نسبت به جنازه دوم ما بقیه رو هم کامل میکنه. و مثله مال و اقتصر علی صلات، خب این تمام شد. و مثله مال و اقتصر علی صلات واحده علی متعددن، و مثل این است در اینکه تکبیراش مشترکه. اگر اقتصار کنه یعنی اکتفا کنه بر یک نماز بر افراد متعدد، یه نماز بخونه برای افراد متعدد، فانه یشرک بینهم، شریک قرار میده بین اینها، فیما یعنی در موردی که یتحد و لفظه، یعنی متحد است لفظ او، یعنی در جایی که اتحاد باشه خب اینا رو مشترک قرار میده. و یرائی فی المختلف، اگر این جنازه ها مختلف هست، یکی زنه، یکی مرده، یکی سنیه، یکی شیعه است، یکی طفله، مثلا زلزله‌ای شده خدای نکرده، همه جور جنازه اینجا ریخته، حالا 10 تا جنازه است، 2 تاش مرد، 3 تاش زنه، مثلا فرض بفرمایید چند تاش بچه است، بعضی از اینا سنی ان، بعضیا شیعه ان، بعضیا مجهول ان، اینا چطوری بخونه؟ خب اون جایی که الفاظ اینا متحده که مشکلی نداره، اولا که الله اکبر مال همه مشترک، اون کیچ میگه الله اکبر نیت میکنه مال همه این 10 تا جنازه، خب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این که لفظش مشترک مال همه، سنی شیعه طفل زن مرد، دعای اول مشترک، دعای دوم مشترک، دعای سوم مشترک، اینا که کار نداره. اون مهم تکبیر چهارمه. تکبیر چهارمو که گفت الله اکبر، اون وقت 3-4 جور دعا میخونه، یه دعا میخونه مال شیعه، یه لعن میکنه، حالا طبق نظری که اینجا فرمودن، یه لعن میکنه مال سنیه، یه دعا میخونه مال اون مجهوله، یه دعا میخونه مال اون بچهه، 3-4 تا دعا میخونه، بعد یه الله اکبر میگه. اون الله اکبر پنجمی که میگه مال دیگه سنی ها نیست، مال اون طفل و اینا نیست، مال اون مثلا شیعه هست، به این شکل دیگه. خب ایشون میفرماید که بله و یورا آ بله میفرماید و مثله مالو اقتصر علی صلات واحده، البته اگه خواست یه نماز بخونه، و الا میتونه هر کسی یه نماز جدا براش بخونه، اقتصار کند بر یک نماز علی متعدد، فانه یعنی این شخص، یعنی این پیش نماز، یشرک یعنی شریک قرار میدهد، بینهم بین اینها شرکت برگزار میکنه، فیما یعنی در مواردی که، یعنی در دعاهایی که، یتحد لفظ اون دعا، هو لفظه یعنی لفظ اون ما، ما یعنی دعا، در دعاهایی که متحد است لفظش، مثلا دعای اول خب همشون یه جوره، دعای دوم، دعای سوم نه یه جوره، و یرائی فی المختلف، و مراعات میکند در اونجایی که اختلاف تو جنازه ها هست، تو تکبیر چهارمش مراعات میکند چی را؟ وظیفه کل واحد، وظیفه خط بعدها، یه خط بعدش، ما تو داخل دوتا خط تیره این مختلف رو گفته، گفته مختلف یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید یکی سنی، یکی شیعه، یکی بچه، یکی بزرگ، مثلا یکی زن، یکی مرد، اینا که یکیش مثلا مؤمن شیعه است، در گفته که دعا لوکار فیهم مؤمن، و مجهول. مجهول یعنی حالشو نمیدونیم که مثلا شیعه سنیه، منافق مثلا، منظور از منافق اینجا سنیه، طفل اینا که هر کدوم دعاهاشون فرق داشت. خب یورایی فی المختلف، یعنی در مواردی که مختلف هستن جنازه ها، چی رو رعایت میکنه؟ یورایی وظیفته، یورایی فاعلش هو است که به اون مکلف برمیگرده، وظیفته، وظیفه هر یک را، وظیفه هر یک را مراعات میکنه. خب و مع اتحاد صنف، حالا نه، حالا اگه اصناف یک صنفن، مثلا همشون شیعه، صنفشون دیگه مؤمن و مجهول و منافق و طفل و این حرفا نیست، همه شیعه، خب و همه مردن مثلا فرض، یا همه زنن، یا دو نفرن، اینا همشون یه شکلن، اتحاد صنف دارن. یورای تثنیه ضمیر رو اگه دو تا جنازه است به شکل تثنیه میخونه، اگر چند تا جنازه است به شکل چی میخونه؟ جمع میخونه. اگر جنازه ها مردن مذکر میخونه، جنازه ها زنن مؤنث میخونه، که اینم عرض کرد. حالا اونجایی که اتحاد صنف است، او یذکر مطلقا، یعنی ضمیرها رو مذکر بیاره، مطلقا، مطلقا یعنی چه همه میت ها مؤنث باشن، چه همه مذکر باشن، چه بعضی مؤنث چه بعضی مذکر باشن. پس مطلقا میخوره به تذکیر و تأنیث ها، نمیخوره به اصطلاح مجهول و منافق و مؤمن و اینا، نمیخوره ها. این ایشون فرمود که اتحاد صنف اینجا هست. وقتی که اتحاد صنف هست، تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث رو مراعات کنه، کلمه او به آخری میخوره. او میخواد بگه که مؤنث مذکرش خیلی مهم نیست، ولی خب تثنیهش مهمه. تثنیه مثلا مفرد بخونه یا تثنیه بخونه، تثنیه بخونه یا جمع بخونه، ولی راجع به مذکر مؤنث خیلی سختگیری نکنه. حالا یه تعدادی جنازه هست، 5 تاش مرد 5 تاش زنه، همه رو یه دم، البته باید جمع بخونه ها، همه رو یه دم مذکر بخونه از اول تا آخر، یا همه رو مؤنث بخونه، اون اشکالی نداره. پس ایشون فرمود که او یذکر مطلقا، او یذکر مطلقا یعنی چی؟ یعنی یا بیاد همه رو مذکر بخونه مطلقا، مطلقا یعنی چه همه جنازه ها مرد باشن چه زن و مرد باشن. این مطلقا میخوره فقط به قضیه مذکر و مؤنث، نمیخوره به بحثای دیگه که بعضی از محشین زدن یا اشتباه نشه، جور دیگه هم نباید معنا کرد. این مطلقا رو در محدود، محدود به همین مقدار که چه زن چه مرد، اینطوری. معولا بالمیت، حالا اگه مذکر بخونه پس اون زنا رو چیکار کنیم؟ خب اون زنا هم میتن دیگه، حتی اگر یه دونه زن هم هست میتونیم بگیم اللهم اغفر لهذا المیت، اونم میشه، مشکل نداره که. یا مؤنث بخونه، میگیم بابا اینا مردن نصفشون، نصفشون زنن، میگه نداره، همه رو مؤنث بخونه. معولا بالجنازه، بالاخره اون مردا هم جنازه هن دیگه. خب میگیم حالا کدوم بهتره، کدوم بهتره، این که مثلا 5 تا مردن 5 تا زنن، بیایم تکبیر اولشون که مشترکه، دومشون هم که مشترکه، سومشون هم که مشترکه، بعد از تکبیر چهارم بیایم دو تا دعا بخونیم، یه دعای زنانه بخونیم یه دعای مردانه، یا نه همه رو بیایم همین مذکر یا مؤنث بخونیم. میگه ول اول و اولا، اینکه جدا کنیم اینا رو اولاست. اول و اولا، پس اول یعنی چی؟ یعنی رعایت تذکیر و تأنیث، اولا هست از تأویل. دقت بفرمایید، پس بنویسید ول اول و اولا یعنی چی؟ ای رعایت و تذکیر و تأنیث اولا من التأویل، یعنی جدا بخونیم مذکرها رو مذکر بخونیم. چطور؟ اونجایی که مثلا یه دونه سنی بود شیعه بود، بعد از تکبیر چهارم یه دعای سنی میخوندیم یه دعای شیعه میخوندیم، اینجا هم یه زن و یه مرده، ضمیرها رو تثنیه آوردیم، حالا رسیدیم به تکبیر چهارم، بعد از تکبیر چهارم یه دعای زن بخونیم یه دعای مرد بخونیم. پس رعایت تذکیر و تأنیث اولا هست از تأویل به میت یا جنازه. این یه جور. بعضی از محشین البته فرمودن ول اول و اولا رو یه جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم. ول اول و اولا رو نزنیم به اون اصل عبارت، بزنیم به این عبارت آخر آخره. آخر آخره چی گفت؟ گفتش که اگر زن و مرد هستن یا مذکر بخون همه رو یا مؤنث بخون. حالا میگیم کدومش رو بخونیم؟ میگیم مذکر بخوانی بهتر است، نه اینکه جدا جدا بخوانی بهتر است. پس این ول اول و اولا رو اگر شما بپرسن ول اول و اولا یعنی چی، شما میتونید دو جور بگید، هر جور بگید درسته. و نظر شاید الان معلوم نیست که کدوم منظور نظر مبارک ایشون بوده. ول اول و اولا یه جور بود که من معنا کردم که زن و مرد رو جدا کنی، یعنی به زبان خیلی ساده فارسی اگر بگم ول اول و اولا یعنی چی، شما بگید دو تا توجیه داره. یک بنویسید زن و مرد را جدا کنی بهتر است، یعنی برای زنها یه دعا بخونی برای مردا یه دعا. یا ول اول و اولا رو اینطوری معنا کنیم، ول اول و اولا یعنی اینجایی که حالا بناس شما به اصطلاح یه دست بخونی ها همه رو مذکر بگی بهتر از این است که همه رو مؤنث بگی. درست شد؟ پس یه وقت استش که مقایسه بین این استش که جدا بخوانم یا همه رو یکاسه کنم. میگم جدا بخوانی بهتر از یکاسه کردن است، این یه جور. یه وقتم نه، میگیم ول اول و اولا نظر شریفه ایشون این است، این نیست، این حرف این استش که اونجایی که حالا داریم یکاسه میکنیم، حالا که بناس یکاسه بکنم ای شهید ثانی، حالا که بناس یکاسه بکنم، حالا بناس حالا همشو با هم بخونم، اینا رو همشو مردونه بخونم یا همشو زنونه؟ میگه همشو مردونه بخونی بهتره. پس این اول و اولا دو جور میشه عبارت رو خوند و دو جور میشه. و ما نمیدونیم واقعا حالا شهید ثانی منظورش از ال اول و اولا چی بوده، اون بوده یا این بوده. خب نه اینکه آخرش گفتش که او یذکر او یؤنث، یا مذکر بخونه یا مؤنث. کنده یه نفر میپرسه که الان مذکر بخونیم بهتر یا مؤنث؟ میگه الان همشو یه دست مذکر بخون. اول یعنی مذکر خوندن اولاست، ولی در توجیه قبلی میگفتیم اول یعنی جدا خوندن بهتر است از یک کاسه خوندن، ولی در توجیه دوم میگیم که نه، حالا شما یک کاسه اصلا بخون، در یک کاسه خوندن همه رو مردونه بخون نه زنونه. اینم دو تا توجیه. خب رسیدیم به بحث دفن میت که خب اون یه بحث دیگریست و جلسه دیگری میطلبه که انشالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.